أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حفظهای محترم، حاصل بحث این شد که در استعاره چون تغییر ذات موضوع حاصل میشه، بنابراین حکمی که اول برای ذات موضوع ثابت شده با تغییر صورت نوعیه، ولو با تغییر اندل اور نامحاله، اون حکم اول دیگه ثابت نیست. حالا که شیء متحول شده به صورت نوعیه دوم، اگر صورت دوم دلیلی در اجتهادی داشت که دلالت داشت بر طهارت نامحاله طبق دلیل اجتهادی، میگیم این صورت دوم محکوم، مثل که مبدل میشه. فرض کنید زغال نجس، کنده نجس مبدل رماد میشه، میگیم چون رماد به مقتضای اولیه محکوم به طهارته، پس طبق دلیل اجتهادی محکوم به طهارت میشه. و اگر هم در فرض دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه شد، چون دیگه استصحاب نجاست به خاطر تبدل موضوع جاری نمیشه، مرجع قاعده طهارته. خب این مسئله تقریبا گذشت. حالا صحبت امروز در متنجسه. آیا اشیایی که متنجس می شوند، مثل فرض کنید کندهی که بول روش ریخته، حالا اگر کنده مبدل به زغال شد، یا مبدل شد به خاکستر، یا لباسی که بول و متنجس به وسیله یکی از نجاسات شده، اگر این لباس مثلا آتش گرفت و مبدل به رماد شد، یا سایر متنجسات اگر تغییر کردند، آیا باز هم استحاله در آنها جاریه و محکوم است به حکم عنوان ثانوی و با نبود حکم ثانوی مرجع اصالت و طهاره است، یا نه در متنجسات گرچه صورت نوعی تغییر کنه ولیکن حکم ثابت و باقیه؟ درست آیون؟ بحث تقریبا امروز ما در متنجس، بعد از فراغ از اینکه عین نجاسات با استحاله محکوم به طهارت می شوند، متنجسات هم آیا با استحاله محکوم به حکم ثانوی می شوند ام لا؟ مرحوم آقای حکیم دو جهت را ذکر می کنه و می فرماید که برخی به این دو جهت تمسک کردن و گفتن استحاله در عین نجاسات گرچه موجب طهارت میشه، بلکن فضلا در متنجس استحاله منشأ برای تغییر حکم و حکم به طهارت نخواهد شد. دلیل اولی که ایشون ذکر میکنن این است که میفرمایند در نجاسات فضلا حکم رفته روی عنوانی، مثلا بول نجسه. فرض کنید که نمیدونم عذر نجسه، کلب نجسه و یا خمر نجسه. نجاسات را شارع مقدس معین کرده و همه اینها ماهیاتی هستند که دارات اصل جنسی هستند و دارای صورت نوعیه هستند که با مثلا تحول و استحاله اون صورت نوعیه از بین میره ناچار حکم ثانوی ثابت میشه. اما در متنجسات موضوع تنجس جسمه، نه موضوع تنجس مثلا عنوان لباس یا مثلا عنوان خشب یا عنوان مثلا دست پای، نه، موضوع در متنجسات جسمه، جسمی که ملاقات کرده با نجس میگیم با از کنم این با استحاله جسم از بین نمیره، بلو صورت نوعیه عوض بشه، بلو اینکه مثلا خشب مبدل بشه به زغال یا مبدل بشه به رماد، یا فرض کنید لباس سوخته شده و مبدل شده به خاکستر، موضوع در متنجسات جسمه و با تحول صورت نوعیه اصل جسم از بین نمیره، بنابراین تنجسی که قبلا ثابت شده با تحول از بین نخواهد رفت، چون که خود جسم باقیه. روشن آقایون؟ بنابراین اگر فرض کردیم کندهی نجس شده، بول روی کنده ریخته شده، قهلا میگیم کنده یکی از اجسام به هر جسمی که ملاقات با بول کرد متنجس میشه. حالا این کنده رو اگر مبدل کردن به مثلا زغال یا بلکه بالاتر اگر سوخ کنده و خاکسترش باقی موند، هنوز هم جسم هست، بنابراین حکم تنجس هم مترتب بر عنوان خشب نبود، بلکه حکم تنجس مترتب بر جسم بود. کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس، بنابراین کنده هم یکی از اجسام لاقا نجسن پس شد متنجس. حالا اگر کنده صد مرتبه هم عوض بشه جسمش که عوض نمیشه، پس یستق انه جسمون حتی زغال بشه، حتی رماد بشه، یستق انه جسمون لاقا نجس، بنابراین محکوم به نجاست. پس فضلا فرق است بین اون چی که این ذاتش نجسه، مثلا مثل بول یا مثل سگ، سگ این ذاتش نجسه، حالا اگر مبدل شد به نمک بگیم دیگه صورتش نوعیه از بین رفته، لا محاله حکم نجاست هم از بین میره. اما خشبی که بول روی شخته شده، طبق روایات و ادله هر جسمی که لاقا نجسن متنجس میشه، به این خشب جسمون که لاقا نجس، برفرض خشب زغال بشه بازم جسمه، برفرض خشب رماد بشه بازم جسمه. پس دقت کردید در مورد خود اجسام نجس با تحول صورت نوعیه موضوع منتفی میشه، ولی در متنجس چون موضوع جسمه، برفرض صورت نوعی هم عوض بشه جسم بودن از بین نمیره و متحول نمیشه. لذا میگیم هر حکمی که برای جسم نجس مترتب شده باقی خواهد موند، بلو صورت نوعیه او تبدل پیدا کنه. روشن آقایون؟ این تقریب را شیخ انصاری از کاشف اللسان نقل کرده و بر این اساس گفتن که فرق است بین نجاساتی که مستحاله میشند و بین متنجسات در نجاسات با تحول صورت نوعیه عوض میشه خب، لیکن در متنجسات موضوع فضلا با سوختن به امثال زاده چون عوض نمیشه پس حکم باقیه.
جسم
تغییر میکنه اما جسم از بین نمیره. بله صورتش عوض میشه ولی جسم از بین نمیره. مثلا بفرض این کت شما سوخت، خب با جسم کت باقی مونده دیگه، کت از بین رفته، پارچه از بین رفته، ولیکن باز همون جسم باقی مونده. این یک تقریبه. دلیل دومی که مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده و عرض کنم بودیم که بعضی هم به روایت حسن بن محبوب تمسک کردن، عمدتا دلیل دوم اینه که میگن آقا اجماعی که عمدتا منعقد شده بود در اعیان نجسه‌ای که استحاله شده بودن و با استحاله حکم به طهارت کردیم، اون اجماع در متنجسات ثابت نیست. بنابراین چون در متنجسات ثابت نیست استصحاب نجاست متنجس باقیه. روشن آقایون؟ این تقریب مرحوم آقای حکیم. اما فضلا عمدتا در مقام همون نکته اوله و تقریب اوله آقای کاشف اللسان حاصل فرمایشی که از ایشون نقل کرده اند اینه، میگه عناوینی که در متنجسات هست و موجب برای حکم به متنجس شد به تنجس شده اون عنوان عنوان جسمه. کل جسم لاقا نجسن متنجسه. حالا اگر این جسم صورت نوعیش عوض شد ولی اصل جسمیتش باقی موند، بنابراین موضوع باقیه، به حکم نجاست باقیه. روشن آقایون؟ خوب دقت کردی؟ مرحوم شیخ از این جواب داده، فرموده نه مولانا، در مورد متنجس هم همون عناوین خاصه مورد برای حکم به تنجسه. مثلا راوی سوال کرده که آقا آبی ملاقات کرده با نجس، میگه خب این آب را بریز دور و با او نبخور و نبوزو بگیر. یا میگه ثوب من متنجس شده، فرمود ثوب را در مرکن دوبار بشور. و بالاخره ده ها موارد خاصی که از اشیاء ملاقی با نجاست سوال شده، امام در جواب فرمود که او را بشور یا مثلا با شمس خطیر میشه به امثال اینها. بنابراین شیخ در جواب کاشف اللسان فرمود که آقای کاشف اللسان در اونجا هم موضوعی که محکوم به تنجس شده است یک عناوین خاصه است که سؤال از لباس کرده یا از بدن کرده یا سؤال از سایر اجسام کرده. امام هم این موارد خاص را حکم به تنجس به تطهیر کرده. بعد فقها ما آمده اند دیگه برای اینکه خواستن تک تک موارد را اسم نبرن، آمدن یک عنوان کلی انتزاع کردن و گفتن که آقا بنابراین هر شیئی که متنجس شود و ملاقات با نجاست کند محکوم به تنجسه. پس این عنوان کل جسم لاقا نجسن فهو متنجس، این عنوان را فقها انتزاع کردند از موارد جزئیه. این موارد جزئیه مثل لباسی است که ملاقات کرده، خشبی است که ملاقات کرده، مثلا بدنی است که ملاقات کرده. این موارد جزئیه مورد سؤال قرار گرفته و امام هم فرمود بشور او را. و فقها اما آمدند برای اینکه از این موارد جزئی اسم نبرند یه عنوان کلی انتظار کردند، فرمودند که بنابراین هر جسمی که لاغ و نجسن محکوم به تنجسه. پس جناب کاشف الغطا این عنوان جسم در روایات نیامده، بلکه این عنوانی است که انتزاع شده. بنابراین همونطور که استحاله در اعیان نجس موجب برای تتخر میشه، در متنجسات هم با تحول صورت نوعیه حکم اول منتفی خواهد شد و حکم ثانی ثابت میشه. روشن آقایون؟ شیخ اینطور پیش کرد. استاد خویی رضوان الله علیه میفرمند که شیخ را ما حرفش را بهتر توضیح بدیم، توضیح کنیم. و رضا میفرمند که به شیخ عرض میکنیم اما چرا عنوان جسمون هم و عنوان کلی هم در روایات اولا آمده با اون موثقه عمار؟ اگر یادتون باشه موثقه عمار سوال کرد که موشی افتاده و متفسخ شده در میان آبی، حضرت فرمود هر چرا که این آب باعث ملاقات کل شیء لاغا، همین آب را محکوم به نجاست. اونجا هم به عنوان کل شیء فرموده، یعنی این عنوان کلی در خود روایت هم وارد شده است جناب شیخ انصاری، نه اینکه فقط انتظار کرده باشند فقها از موارد جزئیه عنوان کل جسم را، بلکه در روایت مصدقه هم آمده. ولیکن مسئله این است که میگیم در این حال که این عنوان آمده و به صورت فیل، اما باز هم میگیم فرقی نمی کنه. از نظر قانون هر شیئی که متحول شد به صورت اولیش عوض شد، لا محاله دیگه اون حکم اولیه از نظر عرف هم ساقطه، استصحاب هم با تحول صورت جاری نمیشه، یعنی استصحاب نجاست هم جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب حکمی در جایی جاری میشه که موضوع باقی باشه. اگر موضوع از نظر عرف عوض شد، استصحاب حکمی هم جاری نمیشه. بنابراین استاد میفرمان که نه، اولا در جواب کاشف اللسان عرض میکنیم چرا عنوان کلی هم در موثقه عمار آمده، ثانیا هم میگیم که آقا ولو این عنوان کلی باشه یا مثلا موارد جزئی را که ذکر کردید، اگر بنا شد تحول پیدا شد در صورت نوعیه او، خب لا محاله حکمی که روی صورت نوعیه نجس یا متنجس مترتب شده باشه، خب با تبدل موضوع لا محاله اون حکم متبدل میشه و از بین میره، چه میخواد نجس باشه چه میخواد متنجس باشه. روشن آقایون؟ بنابراین از این جهت نمیتونیم بگیم چون عنوان متنجس عنوان جسمه، بنابراین با تحولات عنوان جسم باقی میمانه، پس حکم نجاست باقیه، این قابل برای تصدیق نیست. خب نه، این جسمیت باقی نیست، میگیم اونی که باید متنجس شده، بفرمایید خشب متنجس شده، بفرمایید که آب متنجس شده، همون که گرم وسق عمار گفت آبی یا که توش فار مرده، این آب متنجسه و به هر چرا که باش ملاقات کرد باید بشوره. خب میگیم هر چی که باش ملاقات کنه، اما اون شی اگر بمانه به همون حال نجسه، ولی اگر عوض شد به صورت کلی لا محاله، دیگه اون حکم برای ثابت نخواهد شد. خب عرض کنم که این البته باز همین مقدار تفصیل داره، ولی به همین مقدار بس نمی کنیم. انشالله باقی سخن را در سال تحصیلی جدید در همین مسئله ادامه میدیم به حول قوه الهی، و امیدواریم که خداوند متعال و ولی عصر این بضاعت ناچیز را به فضل کرم خودش بپذیره. اما نکته ای که خواستم به عرض شما برسانه که متاسفانه دوستان خیلی کم آمدن، اما میگم که انشالله زد بشه و به گوش دیگران برسه. به محضرتون عرض می شود که شب جمعه هم مفصل در مسجد گوهرشاد بعد از نمازها که و از نماز مغرب عشا معمولا من صحبت می کنم در شب جمعه، ای کاش که باز بودن طلاب عزیز. و به محضرتون عرض می شود که خب می دهید مدت هاست که نبه تبلیغات بر علیه روحانیت و حوزه های علمی زیاد شده. خب در اون شب من بحث را در اینجا از اینجا شروع کرد. بلندگو نمیاد؟ خب باید به قول منبری های صلواتی بفرستیم. مطرحی که در شب جمعه عرض کردم این جمله مولا امیرالمومنین بود که حضرت می‌فرماید کسی که عقل و تفکر او الان او را رهنمون نمی‌کنه، با امید آینده هم نباشه. اونی که عجز داره تفکرش برای او امروز، باید در آینده عجزه. یعنی هر کسی فضلا طبق این دو فرمایش امیرالمومنین باید این که تفکر و عقل خودش را در هر زمانی ازش بهرمند بشه و بهترین استفاده رو کنه، نگذاره برای این که آینده بعد بهتر میکنه چنین میشه. به این مناسبت سخن بارش شدم برای این که گفتم خب آیا با خودتون فکر نکردید که این تحولات و این حرف مفتهای زیادی که بر علیه روحانیت و اینا میشه، این جز ضعف نفسی است که در ما ایرانی ها حاکمه، که ان افتخار ما بر این است که بریم تابع تفکرات تبار منش اروپا یا بشیم. خب مثلا گفتم این تو روز قبل همون روز گفتم امروز پنجشنبهش دکتری آمده بود منزل ما، گفت من استاد دانشگاه پزشکی هستم، 25 نفر شاگرد دارم، یکیشون نماز نمیخونه. گفتن ما نماز نمیخونیم. گفتم اتفاقا خودم هم به یه خانه برخورد کردم همین دیشب، دیدم لاک زده بهش، گفتم خانم با این لاک چطوری بوزی میری؟ گفت من بوزی نمیگرم. گفتم شما نماز نمیخونی؟ گفت نه خیر نماز نمیخونم. خیلی با شهامت افتخار. بعد هم میبینید که حالا مثلا افتخار میکنن در این که با مرهنه بیان دور، فرض کنم که مکشفه بیان دور، فکر میکنم به این که این مثلا چیه. بد نیست، ما ایرانی هستیم، ملیت خودمون را که حس باید کنیم. اقلا عرب ها ملیت خودشون حس کنن، لباسه خودشون نگه میدارن. میبینید شما رئیس نمیدارم حاکم قطر آمده بود به همون لباسه خودش، همیشه حس میکنن منش خودشون را. این چقدر ضعف نفس و بیشخصیتیه که ما خیال میکنیم به این که ملیت ما را از دست بدیم، آیین من را منش خودمون را عوض ببریم، به خاطر این که چون فکر میکنیم مثلا عقب مونده شدیم به خاطر دین، به خاطر مذهب. چرا اینقدر بیزه؟ از اینجا بعد بارشم گفتم آقایون یه مطلبی رو عرض میکنم که دست لحن شما هم بمونه. گفتن نگاه کنید در طول تاریخ هر مکتبی یا هر آینی که در دنیا میاد، اگر خواسته باشه این آیین بمانه و جای بیفته در یک جامعه‌ای، مبتنی بر سه اصل مسلمه. اصل اول این است که اون آیین یا اون مکتب بر اساس عقل و دانش و فلسفه عقلایی باشه. اگر یک آیین مکتبی بر اساس خرافات و حرفای مفت و عشق بنام که به قول خودشون متصال و معامل قریبه میاد، مسلمه که این چهار تا عاقل بعد میاد پایه های این آیین را از متزلزل میکنن و از بین میبرند. لا محاله این آیین دیگه بر فرض یک چند سواهی ممکنه تو چند تا آدم های نادان و ساده اثر ببخشه، اما بقاعن دیگه خود به خود به خاطر اینکه خرافاته و اساس نداره از بین میره. این درسته؟ دوم اینکه گفتم هر مکتب و آیینی که در جامعه آیین میاد باید یک الگویی در هر زمان داشته باشه. به قول عرب ها باید مثال داشته باشه، به قول ما ایرانی ها الگو باید داشته باشه، به قول قرآن اسره باید داشته باشه. خدا در قرآن میگه بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی چون عامه مردم به قول معروف عقلشون به چشمشونه، اگر خواسته باشیم ما یه آیین را معرفی کنیم به یک مثلا خانوادهی که ملتزم به اون آیین هستن، میگیم آقا اینا ببینید ملتزم به این آیینن، چقدر مثلا منششون روششون روش پسندیده عقلاییه. حضرت عیسی هم همینطور بود، موسی بن عمران در هر آیینی، زمان پیامبر اکرم ما هم که با همون منش اخلاقی رسول اکرم موجب جذب اون عرب ها. کسی اگر تاریخ واقعا عربستان را بخونه در زمان پیغمبر، چه مردم وحشی، خب کفا در وحشیتشون که اذا بشر اهدهم بالانسا زل و چهوم مسرد و یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه على خون ام یدسه فی التراب. خب یک چنین مردمی با اون فرهنگ احمقانه و شقاوت آن، رسول گرامی ما با همون اخلاق و منشی که به خرج داد توانست اون اعراب را از اون بعض خارج کنه و بینشون تعلیف و انتیاج کنه، بعدم اونطور ملتزم کنه. جهتش این بود که منش پیغمبر یه منشی بود که واقعا الگوی بسیار ارزنده‌ای بود. بعدم بیش که از کنم زرارت ابن اسعد آمد مکه برای اینکه از کنم ورید ابن عتبه کمک بگیره برای جنگ با خزرج. از خودش اوس بود، اوس و خزرج دو قبیله هم جنگجوی بودن که در مدینه همیشه در بجان هم می افتادن. آمد ولی بهش گفت که آقا ما الان گرفتار یک جوانی شدیم از بنی هاشم، وقت این که بیان به شما کمک بکنیم میسه. گفت کیه این جوان؟ گفت یک جوانی از بنی هاشم به نام محمد صلی الله علیه وسلم درست شده. این جوان بین زن و شوهرها اختلاف انداخته، بین قوم پدر و پسر اختلاف انداخته، وضعی ایجاد کرده و ما گرفتار این شدیم، دیگه نمیتونیم به تو کمک کنیم. زراره سوال کرد کجای این جوان؟ گفت در مسجد حرام میاد. آمد در مسجد حرام، گفتن خب اگه میخوای بیای اینجا طواف کنی گوشت را حتما پنبه بزن که نبادا بشنوی یک جوانی میاد اینجا حرفایی میزنه افراد را مغرور میکنه دو و گول میزنه، به گوشت پنبه بکن که نبادا حرفایی را بشنوی. زرانه هم به گوشش پنبه کرد و اما در شوط اول دوم گذشت و دید که بعد در کنار حجر اسماعیل یک کسی ایستاده، چند نفرن دور برش هستندند و اما مثل گل از کنی کسی که از دهنش چیز نمیدارم طلا می خارج میشه، اون با دقت حرفاشو گوش میکنن. این در شوط اول دوم در آورد بیرون انداخت و از کنیم که یعنی که من ببینم چی میگه. در این اشوات که میرفت یه مرتبه دید حرفای خیلی قشنگی نشست در جمع همین فیلم همین. گفت به متد او یا محمد به چه در الله متعال کنیم. پیامبر اکرم دو دعای از سوره انعام را برش خون فرمود قل تعالو ندعو قل تعالو را کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا. این دعای را که خون زراره منقلب شد و گفت بیا من با تو بیعت کنم مسلمان بشم. از اونجا هم آمد و مردم مدینه را تحریک کرد. قرارم این بود که گفتم ببینید پیامبر اکرم با اون منشی که داشت الگویی شد برای اسلام و این نمونه نصر بزرگی در مکه در مکه و مدینه در ایجاد کرد. سوم هم هر حکمی به هر آینی اگر خواسته بشه باقی بمانه. آقایون مستمعین در اون مجلس حال شد بیشه سران نفر بودن گفتم هر مکتب و آینی اگر خواسته بشه باقی بمانه نیاز به دعوت کنندگان و دعات داره، یعنی اشخاصی که مردم را به اون مکتب دعوت کنند. به الا اگر نواشن دعات و بعد چند وقت مسلمن از بین میره هر مکتبی ولو هر چقدر عاقلانه باشه. درسته؟ پس هر مکتب به هر آینی اگر خواسته باشه باقی بمانه باید بر این سه اصل استوار بشه: یک، بر اساس عقل و دانش و تدبیر. دو، به الگو در هر زمان داشته باشه که اون الگوها به عامه مردم نشون بدن این مکتب چه الگویی داره. سوم هم باید دعوت کنندگان و دعات باشن. این درسته؟ گفتم خب بیایم به مکتب اسلام. اما اسلام از نظر عقل که بیش از هزار جا در قرآن مردم را دعوت به عقل و به تفکر کرده و کسانی که عقل کار نکنن گفته سمان بکن امگان پاهم لا یعقلون، هل یسو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یسو ذل ابل الحرور الی غیر ذلک. حالا من نمیخوام آیات را بشمارم. این که مسلمه در قرآن ما بیش از هر کتابی دعوت به دانش و علم و تفکر و عقل کرده. پیامبر ما هم که بیش از همه تأکید بر علم کرده، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. اون داستانی که وارد مسجد شد دید دو حلقه است، یه حلقه از که علم یه حلقه ذکره، نشست در حلقه علم، گفت این افضله. اونجا هم که بارش شد در مسجد دید که کسی گرش مردم جمع شدن، فرمود ما هازا، گفتن علامه. فرمود چطور علامه؟ گفتن اعلم الناس به انصاب العرب به اشعارهم. اما پیغمبر فرمود هازا علم لا ینفع من علمه ولا یضر من جهله، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه و سنت قائمه و فریضه عادل مختصر. پس بنابراین مکتب اسلام بر اساس عقل و تفکر و تعقل برمجش این حکی درش هست. دوم گفتم الگو هم که پیغمبر اکرم بهترین الگو بود. بعد از پیامبر اکرم که الگوهایی که ما داشته باشیم برای اسلام از ائمه اطهار، امیرالمومنین زهرای اطهر، سلمان فارسی، ابی ذر، به این بزرگان بودن، همان ائمه هم که خودشون به اصحاب خاصشون. بعد از ائمه آین الگوی اسلام که بوده؟ شما اگر خواسته باشید دست بذارید دوی الگوهای اسلام، باز اسم میری: شیخ مفید، سید مرتضی، مرحوم کلینی، شیخ طوسی، همینطور میشمریم تا میرسیم زمان شیخ انصاری، بعد شیخ انصار میرزای شیرازی، تا برسیم همینطور میبینیم یک الگوها هم اگر خواسته باشیم از مسلمانان راستین معرفی کنیم، باز عمدتا در توی همین روحانیت پیدا می کنیم. اینها الگوهایی هستند که واقعا مثال برای دین و برای مکتب بودن. اینم درست. سوم دعا تن دعوت کنندگان. گفتم آیون 14 قرن از صدور اسلام گذشته تا امروز به سما رسیده، در این 14 قرن چه کسی دعوت به دین کرد و چه کسی دین را در این 14 قرن نگه داشت؟ جز این حوزه‌های علمیه، جز همین طلاب، جز همین از کنم اهل علم بودن. شما یه مرتبه میگیم ما دین نمیخوایم، اما اگر پابند به دین هستید بفرمایید چه کسی این دین را و حتی این ملیت پابند به اساس تشنگی را که نگه داشته جز این حوزه های علمیه. حالا به شما عزیزم عرض میکنم، سعی کنیم ما طلبا هم دعات به دین باشیم و هم همونطور که رسول خدا فرمود کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، با اخلاق ما، با منش ما، با سیره عملی خود ما، با تقوای خودمان انشاءالله مثال و الگو باشیم و مبلغ دین باشیم. به حول قوه الهی امیدواریم که مشمول عنایات ولی عصر قرار بگیریم و این تعبدات ما را منقلب نکنه. پروردگار را به محمد و آل محمد، ما به همه طلاب و مشتقلین را به علم و عمل صالح موفق بدار و هم ما را با حسن عاقبت از دنیا ببر. عنایات برای اسب آقا امام رضا را شامل حال ما در حیات ممات قرار بده. و السلام علیکم، من اسألکم الدعا انشاءالله.